أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد سوم بهار الأنوار تمام شد. الآن وارد جلد چهارم بهار الانوار میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابواب و تأویل الآیات. ابوابی در پیشه که در رابطه با تأویل آیات قرآنی است، یعنی تفسیر آیات قرآنی برخلاف ظاهری که از این آیات شریفه به دست میاد. و در این ابواب اخباری که مهم خلاف اون چیزی که قبلا گفتیم، در جلد سوم گفته شد که پروردگار متعال هیچ گونه شباهتی به مخلوقات نداره، جسم نیست، دست نداره، پا نداره، یعنی این دست و پایی که انسان‌ها دارن پروردگار متعال نداره. آیاتی که در این باب چهاردهم مثلا در جلد سوم راجع به نفی زمان و مکان و حرکت و انتقال از پروردگار متعال بود که خداوند متعال زمانی نیست، مکانی نیست، حرکت نداره، تغییر نداره، انتقالی نداره از جایی به جایی. در باب 13 نفی جسم و صورت و تشبیه و حلول و اتحاد و اینکه پروردگار متعال وسیله حواس ما و اوهام و عقول و افهام قابل درک نیست. خب این باب 13 و 14 که در جلد سوم بود، حالا در جلد 4 چاپ جدید بهار الانوار ابوابیه که راجع به آیاتیست که این آیات مثلا خلقتو به یدیه داره. ما اونجا گفتیم که خدا دست نداره، پا نداره، چیزای محسوس نداره، متغیر نیست. مثلا اینجا داره که خداوند متعال جنب الله، پهلوی خدا. این پهلوی خدا یعنی چی؟ وجه خدا. این وجه همون صورتیست که مثلا محسوسات دارن. یا مثلا در آیه شریفه است یوم یکشف عن ساقین، از ساق کشف میشه. این ساق چیه؟ یعنی ساق پاس. منظور چیه از این ساق پا، از این ساق؟ و امثال اینها. پس در جلد 4 ابوابیه که راجع به تفسیر این آیاتی است که مهم خلاف اون چیزی که قبلا گفته شد که خداوند متعال جسم نیست، صورت نیست، تشبیه به مخلوقی نمیشه، حلول نداره، حلول در چیزی نمیکنه، متحد با چیزی نمیشه، وسیله حواس درک نمیشه و اوهام و عقول هم قابل این نیستن که بتوانن خداوند متعال رو درک کنن، چون عقل چیزهای متناهی رو درک میکنه. پروردگار متعال لایتناهاست، حدی نداره که قابل درک ما باشه. فقط میتونیم بفهمیم خدایی هست، خدای قادر، متعال، علیم، حکیم، اما کنه ذات پروردگار متعال به وسیله این عقل ها و اوهام خودمون بتونیم بفهمیم نه. حالا این ابواب در این رابطه است. اما باب اول تأویل قوله تعالی خلقتو به یدیه، این معناش چیه؟ من خلق کردم مثلا انسانو با دوتا دستم. یا در بعضی از آیات داره جنب الله و وجه الله، اینا رو توضیح میدن در این روایات شریفه. اما باب اول حدیث 1 محمد ابن احمد ابن ثابت عن القاسم ابن اسماعیل هاشمی عن محمد ابن سیار عن الحسین ابن مختار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قوله قال لو ان الله خلق الكل خلق كلهم بيده لم يحتج لما يحتج في آدم انه خلقه بيده. اگر پروردگار متعال همه خلق با دست خودش آفریده چطور در مورد آدم میفرماید احتجاج میکنه به این که نه من آدم رو با دو تا دستم آفریدم؟ لما یحتج فی آدم انه خلقه به یدیه، این به یدیه نوشته اشتباهه. خلقه به ید و همه رو خداوند متعال با دستش آفریده، چطور در رابطه با آدم احتجاج میفرماید که با دست خودش آفریده؟ هر مخلوق این چنینه. پروردگار متعال به شیطان میفهمن ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه، چی مانع شد که تو سجده کنی برای اون چی که من آفریدم او رو با دو دست خودم؟ افتر الله یبعث الاشیاء بیده، آیا شما خیال میکنی خداوند متعال اشیاء رو به وسیله دستش می آفرین مبعوس میکنه برمی انگیزانه؟ اینو آقا امام صادق علیه السلام می فرمید. این آیه شریف ما منعکن تسجد لما خلقت بیدیه سوره مبارکه صاد آیه 75. اینجا مرحوم علامه مجلسی بیان میفرمان که لعل المراد انه لا کان الله تعالی جسمن یزابل الاشیاء و یعالجها بیده لم یکن ذالک مختصن به آدم علیه السلام. اگر خداوند متعال جسم بود به جوری که دست داشت و اشیاء رو خلق می‌فرمود به وسیله دستش، خب این دیگه مختص به آدم نبود که بفهمد من چرا به شیطان ام بفرماید چرا تو سجده نکردی برای اون چه که من به دست به دو دست خودم آفریدم. خب همه چی رو خدا به دستش آفریده. این دیگه اختصاص به آدم نداره، بلکه پروردگار متعال منزه از اینی که دست داشته باشه، این دست ظاهری که ما داریم. این که بفرماید پروردگار متعال چرا چی مانع شد که تو سجده کنی برای چیزی که به دو دستم آفریدم، میخواد بفرماید یعنی به دو دستم، یه دستم نمیخواد دو دستم. این کنایه از اینه که خدا عنایت کامل به این انسان داشت، انسان اون چنان ارزش داره که باید تو در مقابلش سجده کنی. حدیث دوم ابن عصام عن الکلینی عن الالان عن الیختینی قال سألت ابوالحسن علی ابن محمد العسکری علیهم السلام، امام هادی علیه السلام، یختینی میگه سوال از آقا کردم در رابطه با این فرمایش پروردگار عن قول الله عز و جل سوره مبارکه زمر آیه 67 و ما قدر الله حق قدره، قبلش رو ذکر نکردن و ما قدر الله حق قدره و الارضو جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات به یمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. این مشرکین قدر خدا رو ندونستن، اون اعتقاد صحیحی که باید به خدا داشته باشن ندارن، در حالی که بر ارض و جمیعا قبضته، همه زمین در قبضه قدرت او روز قیامت. اینا چطور قدر پروردگار متعال رو نمیدونن؟ و سماوات و مطویاتون به یمینه، تمام آسمانات پیچیده به دست پروردگار متعاله، به یمینهی به دست راست او، سبحانه و تعالی اما یشرکون. و قال ذالک تعییر الله تبارک و تعالی. امام هادی علیه السلام فرمود این آیه شریفه داره مذمت میکنه، مذمت الهی رو نقل میکنه که خداوند متعال کسانی رو مذمت میکنه که او رو شبیه به خلق میدونن، تشبیهش کردن به خلق خودش. الا ترى انه قال و ما قدر الله حق قدره. این که قبل از همین جمله برای عرض جمیعا فرموده و ما قدر الله حق قدره، همین رو خود میگه. یعنی چرا قدر خدا رو اونجوری که باید و شاید اینا قائل نیستن؟ معنای آیه شریفه این میشه از قالو ان الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. اینا قدر خدا رو ندونستن کی؟ وقتی که پروردگار متعال، وقتی این چنین خداوند که همه زمین به دست قدرت اوست، قبضه قدرت مثل یک دست داد، تمام آسمان ها پیچیده به دست راست اوست، یعنی اینقدر خلاصه تحت اختیار پروردگار متعاله. در آیه دیگری هم همین ما قدر الله حق قدره هست، از قالو ما انزل الله علی بشر من شی. وقتی که مشتکین گفتن پروردگار متعال به بشر چیزی رو نازل نکرده، اونجا هم اینا قدر خدا رو ندونستن، نفهمیدن پروردگار متعال چه موقعیتی داره. ثم نزه عز وجل نفسه عن القبضه بالیمین. بعد این پایان آیه که فرمود سبحانه و تعالی اما یشتکون، خدا رو منزه میکنه از این قبضه که گفتیم، نه قبضه مثل دست آدم که یه قبضه داره مش میکنه، و مثلا دست راست خداوند متعال از این قبضه ها نداره، از این دست راست ها نداره. سبحانه و منزه خدا و تعالی متعالی از اینه که از این شرکی که کفار میبرزن اما یشتکون، که خدا رو شریک مخلوقات بدونن، شریک کس دیگه بدونن، خدا شریک نداره. پس در این حدیث شریف میفهمن ما قدر الله حق قدره که وقتی که زمین همش به دست قبضه قدرت اوست، آسمان ها پیچیده به دست مبارک پروردگار متعاله. خب اگر این چنینی که آسمان ها همه به دست اوست، زمین همه در قبضه قدرت اوست، اینها باید قدر پروردگار متعال رو بدونن و اطاعت از خدا کنن، موحد باشن. حالا من همین آیه شریفه رو خلاصه تفسیر رو بخونم که روشن‌تر بشه. از صفحه 1185 همین خلاصه تفسیر در میزان نمونه، آیه 67 سوره مبارکه زمر. و خدا را آنچنان که باید به بزرگی نشناخت، و حال آن که روز قیامت زمین یکسره در قبضه قدرت اوست و آسمان ها پیچیده به دست اوست، او منزه و برتر است از اون چه شریکش می دانن. توضیح تفسیر خلاصه: سرچشمه شرک عدم معرفت صحیح به خداست. ما اگه درست معرفت به خدا داشته باشیم که شریک برای خدا قائل نمیشه. و مشرکین اونطور که باید خدا را نمی شناسن، و علتش هم این است که به معاد ایمان نداره، لذا از پرستش او اعراض کرده. معادی در کار نیست به قول اینا دیگه، چه پرستشی داشته باشیم ما؟ به غیر او رو آوردند، برای خدا شریک قائل شدند، خدا رو نمی پرستند، در حالی که اگر می دانستند که خدا در اون روز مالکیت مطلقه بر زمین و آسمان ها دارد، ولی عرضو جمیعن قبضت او یوم القیامه، و بین خلق داوری می کند و بهشتیان و دوزخیان را معلوم می سازد. و اگه اعتقاد معاد داشتن، مواظب کارشون بودن، شریک برای خدا قائل نمی شدن، خلاف فرمان پروردگار کاری نمی کردن، اون وقت به سراغ خدایان و شفیان دروغین نمی رفت. اگر فرمود در روز قیامت تسلط مطلق از آن خداست، نه اینکه تو دنیا تسلط مطلقی نیست، بلکه مراد این است که در اون روز همه به عینه این حاکمیت مطلقه را می شهود می کنن. اینجا در اثر گناهانی که کردن، اینجا جای شهود نیست، نمیتونن شهود کنن اینها، موانع شهود رو از بین نبردن، اما اونجا دیگه همه چی روشن میشه. در اون روز همه به عینه این حاکمیت مطلقه را میبینن، در حالی که در دنیا بسیار از مردم اون را درک نمیکنن، اما بعضی چرا درک میکنن؟ خود انبیا درک میکنن همین حقیقت رو، اون کسانی هم که پیرو صدیق انبیا هستن چه بسا به اون مراتب برسن که همینجا بفهمن که همه چی دست خداست، شهودن بفهمن، مشاهده کنن با چشم قلب. در آخر خدا را از شریک داشتن در ربوبیت و اولویت و تدبیر امور عالم منزه می سازد. اینجا تفسیر این چنینه، تفسیری که اینجا هست، ولی این حدیث شریف جور دیگه معنا فرموده که و ما قدر الله حق قدره به معنای دیگه گرفته. اینا چرا قدر خدا رو ندونستن؟ چون اینا گفتن، دستبیتی که اینجور نیست. حالا این روایت چقدر معتبره، زارن این بیانی که کردیم بهتره. حالا بازم بیانات دیگرم میخونیم، حدیث دیگرم میخونیم، ملاحظه کنید ببینید چجوریه. اینجا هم مرحوم علامه ملزی میفهمند هازا وجهون حسن، این بیانی که در این روایته، اما مفسرون هیچ کدوم متعرض این وجه نشده. و قول او تعالی و ما قدر الله حق قدره، این متصل به بله عرض و جمیعنه. پس بنابراین تفسیری که امام در اینجا داشته اینجوری میشه، فیکون علی تأویلهی علیه السلام القول مقدرن، یه قولی باید اینجا تقدیر بشه، از قالوی، فقط قالوی باید مقدر بشه تا معنایی که حضرت فرمودن درست بشه. ای ما عظم الله حق تعظیمه، تعظیم نکردن حق تعظیم، و ما قدر الله حق قدره، چرا؟ چون گفتن ان الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، اینا گفتن که مثلا خود در قبضه خداست، یعنی که انده برای خدا دست خواهر شدن. معید همین معنا ان الامر رب و ان یهودیان، عامر باید گردن که یه یهودی آمد خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و ذکر نحمن من ذالک، همچه چیزی گفت، فزهی که صلی الله علیه و آله. این حدیث دوم. اما حدیث سوم، احمد ابن هیثم اجلی عن ابن زکریای قطان عن ابن حبیب عن ابن بهلول عن ابیه عن ابی الحسن العبدی عن سلیمان ابن مهران قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل، از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه شریفه 67 سوره مبارکه زمر سوال کرد که الان در حدیث دوم گفتیم. آقا فرمود بل ارض جمیعا قبضته، یعنی ملکه، ملکهو، همه در سلطنت بربر، تحت سلطنت بربردگاره. لا یملکها معه احد، هیچ کس مالک زمین نیست. بل قبض من الله تعالی فی موضع آخر المن، قبض در یه جای دیگه معنی من اومده، قبض کرد یعنی من. و البست منه الات، حالا قبض من چیه؟ بست است، بست در مقابل منه. بست چیه؟ قبض چیه؟ بست اعطا و توسیع و وسعت دادن. کما قال الله عز و جل و الله یقبض و یبسط، قبض میکنه یعنی چی؟ معنی میکنه، نمیده مثلا، و یبسط توسعه میده. و الیه ترجعون، سوره مبارکه بقره آیه 245. یقبض و یبسط یعنی چی؟ یعنی یعطی و یوسعه. یبسط یعنی یعطی و یوسعه، عطا میکنه، توسعه میده. و همچنین یمن و یزیق، رزق و گاهی نمیده به بعضیا، کم میده، تضییق میکنه، تنگ میگیره بر بعضیا. بل قبض منه عز و جل فی وجه آخر، یه وجه دیگه برای قبض هست، قبض الهی. الاخذ فی وجه القبول من، قبض کرد یعنی قبول کرد، اخذ کرد به قبول کرد، مثلا صدقات رو قبول میکنه خداوند متعال. یا اخذ الصدقه، سوره زمر آیه 104. ای یقبلها من اهلها، صدقات رو هر کی بده خدا قبول میکنه و ثواب میده و یوسی با علیه. قلت فقوله عز و جل، خب این قبض رو فهمیدیم معنیش چیه؟ بل عبض و قبضتو، یعنی ملک پروردگار متعال. این بستماوات و مطویاتون به یمین یعنی چی؟ یمین چیه اینجا؟ یعنی خدا دست راست داره؟ قال الیمین الیت، یمین به معنی همون دست راست. ید چیه؟ ید یعنی قدرت و قوت، چون انسان کاراشو قدرتشو به وسیله همین دستش نشون میده، لذا دست به کار برده که ما بفهمیم. شما با همین چیزه سر و کار دیدیم، خداوند متعال با همین الفاظی که ما درست کردیم میخواد اون حقایق و معنویات رو به ما تفهیم کنه. پس منظور از ید پروردگار بلا عبض و قبضت و یوم القیامه، این همین تحت قدرت الهی است. یقول الله عز و جل و السماوات و مطویاتون به یمینه، یعنی به قدرته و قوته. سبحانه و تعالی اما یشرکون. بیان قال تبرسی، قال شیخ تبرسی رحمه الله در تفسیر مجموع البیان، القبضه فی اللغت ما قبضت علیه به جمیع کفک. قبضه یعنی چی؟ در لغت به این معنیست که اونی که شما قبض میکنی میگیری با تمام دستت، با کل دستت گرفتی میگن قبض کرد. اخبر الله سبحانه ان کمال قدرته، با این ول عرض و جمیعا قبضتو، میخواد پروردگار متعال بگه کمال قدرت داره. یعنی همونطوری که انسان وقتی که با تمام دستش چیزی میگیره همه قدرتش نشون میده، اینجا به همین مناسبتی که پروردگار متعال میخواد بفهمه که کمال قدرت رو داره، همش در قبضه قدرت اوست. و ذکر ان الارض کلها، اینجا که میفهمه بر ارض جمیعا قبضته یوم القیامه، منظور اینه که زمین همش با همه عظمت بزرگی که داره در تحت قدرت اوست. کشی الذی یقبض علیه القابض، همونطوری که مثلا یه کسی قبض میکنه یه چیزی رو، همش تو دست تو مشت اون میشه، کل زمین هم دو مشت پروردگاره، یعنی مقدور الهیه به کفی. فیکونو فی قبضت، منظور از قبضه اینه، نه اینکه خدا دستی مثل ما داره، یعنی همه در تحت قدرت هست. و هازا، خب چجوری ما تفهیم کنه این معنا رو؟ با همین چیزایی که خودمون داریم تفهیم میکنه خدا. و هازا تفهیم لنا حالا عادت تخاطب فی ما بیننا، ما خودمون بخوام بگیم مثلا فلان جا تحت قدرت ماست، میگیم در تو مشت ماست. ما این لذو پروردگار متعال اینجا برای اینکه این معنا رو تفهیم میکنه میفهمد بر عرضو جمیعا قبضته یوم القیامه کشی الذی یقبض علیه القابض بکفی، وقتی با دستش گرفت در قبضه او میشه. پس این چیزی که گرفتی دو دستش، مثلا 100 تومن پول گرفتی، همه در قدرت اوست. و هازا تفهیم لنا حالا عادت تخاطب فی ما بیننا، ما با هم حرف بزنیم با هم دیگه یه معنی رو مثلا قدرتی رو تثبیت کنیم اثبات کنیم، اینجوری حرف میزنیم. لنا نقود، چون ما میگیم هازا فی قبضت فلان، مثلا فلان ملک در قبضه فلانه، یا فلان ماشین در قبضه فلانه و فی ید فلان، نه اینکه تو ماشین تو دستشه، یعنی درد قدرت اون ماشین، اختیاری ماشین با اون. اذا هان علیه تصرف فی، وقتی اون میتونه خوب مثلا در این ماشین در این خونه تصرف کنه، میگه تو دستشه تو مشتشه. و این لم یقبض علیه، گرچه تو مشتش که نگرفته ماشینو. و کذا قوله و السماوات و مطویاتون به یمینه، هم بازم به همین مناست. مطویات پیچیده در دست راسته اوست، یعنی چی؟ یعنی تحت قدرت اوست. یتوی ها همه اینو میتونه بی پیشونه، هر جوری بخواد این سماواتو میتونه اداره کنه با قدرتی که داده. همون گونه که یتوی احد من نوع شیل مقدور الله تیهو به یمینه، همونطور که ما خودمونم یه چیزی که مقدور ما هست میتونیم بپیشیمش با دست راستمون، هر کاری میخوام هر عملی بخوام انجام بدیم نسبت به او میتونیم. حالا یمینو چرا فرموده؟ چرا مثلا یسار رو نفرموده، چپ رو نفرموده؟ برای اینکه این دیگه مبالغه در اقتداره، دست راست مبالغه در اقتداره و تحقیق در ملکه، یعنی کاملا خالص ملک پروردگاره، هم ملک پروردگاره مال خدا، هم ملک پروردگار تحت سلطنت داره. کما قال اب ما ملکت ایمانکم، مثلا اونجا ایمان آورده، یعنی چی؟ یعنی ای ماکان تحت قدرت کن، از لیس الملک یختص بالله، چون ملک مالک بودن، ملک بودن مخصوص به زمین که نیست، دیدون از شمال که هم دست راستش میتونه اظهار قدرت کنه هم بوده شب و همچنین با سایر جسدش. و قیل معناه این مطبیاتون به یمینه، یعنی انها، یعنی کل آسمان ها محفوظات مسونات به قوتهی، اینا حفظ میشن، مسون از همه بلایا هستن با قدرتی که پروردگاره، یمینی که خدا داره. یمین چی؟ همون قوته. حدیث چهارم، الحمدانی عن علی عن ابیه عن الهروی قال قلت لعلی ابن موسی الرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه اهل الحدیث، از خدمت امام رضا سوال کردن جناب هروی که یا ابن رسول الله در رابطه با حدیثی که اهل حدیث نقل میکنن چی میگن اهل حدیث؟ میگن ان المؤمنین یزورون ربهم من منازل فی الجنه، مؤمنین در بهشت تو هم منزلایی که نشستن خدا رو زیارت میکنه، خدای خودشون رو زیارت میکنه. این زیارت چی؟ مگه خدا جسمه که زیارتش کنه؟ چگونه زیارت میکنن خدا رو؟ فقال علیه السلام یا ابا سعد، و ابا سعد میفرماید ان الله تبارک و تعالی فضل نبیه محمد صلی الله علیه و آله علی جمیع خلقه من النبیین و الملائکه، به درستی که پروردگار متعال فضیلت داده به پیغمبرش بر همه مخلوقات افضله، چه اون مخلوقاتی که پیغمبر باشن چه ملائکه باشن، یعنی بهترین ها، افضل از همه بهترین هاست. و جعل طاعته طاعته، پروردگار اون چنان فضیلت داده که طاعت پیغمبر رو طاعت خودش میدونه و مبایعتهو مبایعت بیعت با او رو بیعت با خودش میدونه و زیارت او فی دنیا و الاخره زیارته. خلیفه خدا، جانشین خدا، جانشین در چیه؟ در اینکه اطاعتش بکنه، یعنی همون کنی که اطاعت خود پروردگار واجبه، اطاعت پیغمبر واجبه. بیعت با خدا، بیعت با او میکنن، با خدا بیعت کنن، با او جانشین پروردگار، با او بیعت کنن، با خدا بیعت کردن. او رو زیارت کنن در دنیا و آخرت، خدا رو زیارت کردن، چون اون خودی نداره، اون فانی در خدا شده، او خلیفه خداست، نشون دهنده خداست، آیت عظمای خداست، خودی نشون نمیده، خودش رفته کنار، فقط شده خدا. نشان دهنده خداست، بهترین نشان پروردگار متعال، همه کارش خودش، از خودش هیچ استقلالی نداره. لا املک نفسی نفعا ولا ضر، مالک هیچی نیست، منهای خدا مالک هیچی نیست. به عنایت پروردگار، به تبع پروردگار، بعد از خدا اونا هستن. نزلون و ان ربوبیه، ما رو خدا ندونید دیگه، خدا که ندونستید، بنده دونستید، از همه بالاترین. و قولو فینا ماشید، ما بنده ایم، هر چی داریم از خدا داریم، اما همه چی خدا به ما داده. زیارت خود، ما رو زیارت خودش میدونه، طاعت ما رو طاعت خودش میدونه، بیعت با ما رو بیعت با خودش. فقال عز و جل من یوت الرسول فقط اطاع الله، هر کی اطاعت رسول کنه، بس به تحقیق اطاعت خدا کرده، چون خودی نداره، فانی شده. یعنی همش میگه هرچی تو میگی، ما رمیت از رمیت، تازه اون موقعیم که سنگی پرتاب میکنه، ریگی پرتاب میکنه، تو ریگ پرتاب نکردی، ولکن الله رما، توی نبودی، هرچی داری هم من داری، قدرتی که داری که سنگ رو پرتاب کردی و خلاصه دشمن رو مغلوب کردی، اون همش به قدرت و عنایت من بود، پس تو نبودی که پرت کردی، من بودم. تا حتی ما قتلوهم ولکن الله قتلهم، اینا که مجاهدین فی سبیل الله نکشتن دشمنانو، مشرکین رو، کفار رو، خدا اونا رو کش، همه قدرت مال خودست. و قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، آیه شریفه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، شما نکشتید این مشرکینو، بلکه خدا کشینه. و ما رمیت از رمیت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم، سوره انفال آیه 17. و قال النبی صلی الله علیه و آله من زارنی فی حیاتی او بعد موتی، کسی که در وقتی من زنده ام منو زیارت کنه یا بعدی که از دنیا رفتم منو زیارت کنه، فقط زار الله، پس به تحقیق خدا رو زیارت کنه. یه موقع خدمت علامه طباطبایی عرض کردم که آقا ما چجوری بریم زیارت امام رضا، خدمت آقا امام رضا بودیم مشهد، آقا فرمود زیارت خدا داری میری، این نه فقط من زار الحسین فی قبل که من زار الله فی عرش، راجب ائمه دیگه هم هست، همشون چهارده معصوم چنین هم. اینجا هم مثلا ملاحظه کنید، من زارنی فی حیاتی یا بعد موتی فقط زار الله، من این نموندم، قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، هر چی خداست، من کسی نیستم که. و درجه تو نبی صلی الله علیه و آله فی الجنه ارفع الدرجات، خب دیگه پیغمبر، پیغمبر بالاتر کسی نیست، تو بهشت که جای خوبانه. فمن زاره الى درجته فی الجنه، کسی که پیغمبر خدا رو در درجه خودش زیارتش بگو تو بهش، من منزل از همون منزلی که هست، فقط زار الله تبارک و تعالی. قال فقلت له، اینا همه چیشون فانیه در خدا شده، چهارده معصوم، اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، اصلش آقا رسول الله، بعدم 13 معصوم دیگه. اینا از نظر ذات فانی هن، ذاتشون آیه خدا میدونه، نشانه خدا، خودی نشون، جلوه خدا، مظهر خدا، خدا رو نشون میدن، ظاهر فقط اوست، هو الاول والآخر و ظاهر و الباطن، هر جا بری اوست، کس دیگه نیست، ذاتن استقلالی ندارن، سراپا ربط محض به خدا هست، از خودشون منهای خدا هیچی نده. این از ذاتشون، صفاتشون، علمشون، قدرتشون، کمالشون، جودشون، سخاوتشون، همه از خدا. اصلا خداوند لایتناهاست، حد نداره. خیلی روایات راجب این مسئله داریم که خدا حد نداره، حد کل محدوده، خدا حد زننده هر محدودیه، خودش حدی نداره، لا حد له. خب وقتی لا حد له شد، اصلا به قول حضرت امام خمینی رضوان الله علیه تو همون تفسیر سوره مبارکه هم که این روزها دارن میذارن رادیو چیه شبکه قرآن سیما میذاره، خدا میگه مقابل نداره، مطلق مقابل نداره، وجود مطلقه، هستی محضه، هستی لایتناهاست، یعنی مقابل خدا همه جوره گرفته. وقتی لایتناها شد دیگه جایی باقی نمونه برای کسی دیگه، لایتناها همه جوره گرفته، یعنی همه بس چیان، نگه وجود ندارن، وجود که مسلم دارن، هیچ خری نمیگه وجود ندارن، یعنی همهشون ظهور حقن، هر چی دارن از خدا دارن، از خود هیچ ندارن، هر چی هست از اوست، همه آیه او هستن، نشون دهنده اونن، خودی نشون نمیده. قال فقلت له يا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي، خب بس آقا بفرمایید ببینیم این معنی خبری که نواه و ان ثواب لا اله الا الله نزل وجه الله چیه، یعنی هر کی ثواب لا اله الا الله چیه، این که شما به خدا نگاه میکنی، ثوابش اینه که به توفیق میده که نظر به وجه الله کنی. وقتی گفتی لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی فقط خدا هست دیگه، هیچی نیست، هر چی هست و نیست از اوست، خب بس وجه خدا نظر میکنی دیگه، یعنی فقط خدا رو میبینی، کل من علی و فانی میبینی و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. این رو خیلی جالب، اگه خواستید کتاب شریف تحریر رسالت الولایه آیت الله جوادی که تحریر و شرح رسالت الولایه علامه طباطبایی خیلی دقیق پخته، بعد عمری تحقیقات و تدریسات آیت الله جوادی اینو نوشتن، ملاحظه کنید، مثلا جبه وجه الله جلد دوم تحریر صفحه 412 رو ملاحظه کنید، خیلی جالب، اونجا توضیحات مفصلی در این زمینه‌ای که من مختصر بهتون گفتم اونجا داره، چندین بارم باید مطالعه کنید، چون گفتم که محصول عمر آیت الله جوادی در سن شاید 82 بالاست، یعنی وقتی که حسابی پخته شده بود اینا، این رساله ولایت رو تدریس فرمودن در 44 جلسه زارن و چاپ شده در 2 جلد، حدود شاید 1000 صفحه باشه. چند جلد دومش که الان دارم دست بنده هست، بیرون بدونی چند صفحه هست، جلد دوم 478 تقریبا حدود 500 صفحه با فهرست، اونه که بالاتر از 500 هم میشه، از 500 هم میگذره، دو جلد تقریبا هر دو جلدش هم یه اندازه است تقریبا، بله اینا رو اونجا خوب توضیح دادن، میتونید مراجعه بفرمایید. من خلاصه شو براتون گفتم. اصل مسئله راجع به شهود پروردگار از طریق معرفت النفس رسالت الولایه، یعنی به جایی ما برسیم که همه کاره ما خدا بشه، ما بریم کنار، خودی نمونه. البته اون مرتبه که 14 معصوم پیدا کردن که حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق فبلغ الله بكم اشرف محل المكرم. اما ما میتونیم دنبال اونا بشیم، مثل اصحاب سر اهل بیت، سلمان، ابوذر، میثم، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد نخعی و امثال اینها، مثل همون زید ابن حارثه که فهمود کیفه اسبحت، گفت اسبحت و موقنا. ما میتونیم این مراتب رو پیدا کنیم. این رسالت الولایه هم این معنی رو میخواد اثبات کنه. خیلی جالب. خب عباسد سوال میکنه که ثواب لا 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 اینی که آدم خدا رو ببینه، خلاصه نظر به سوی پروردگار بکنه. در همین رابطه با نظر و لقا و اینا، آیات و روایات و استدلالای عقلی رو در همین کتاب شریف رسالت الولایه مفصل، البته اصل رسالت رو 75 صفحه است تقریبا، ولی شرحی که دادن مسعود جوادی 1000 صفحه تقریبا شرح دادن، هنوز هم شرح میخواد، یعنی بحثای خیلی خلاصه و سنگین اونجا اومده. بنده خدا همین اخیراً تو همین کرونا و اینا چندین بار این کتاب رو زیر رو کرده، همون اصل رساله رو هم شرحش و تحلیلش رو، نیازی به دقت فراوان داره. اینا فقط هم با مطالعه حل نمیشه، نوافل میخواد، انجام واجبات میخواد. همه این هم همون حدیث شریف معروفیست که بین شیعه و سنی که در آمده لا یزال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، یده الذی یبطش به. در حدیث در کتاب شریف ارشاد اصلش اومده، در کافی هست، در جاهای دیگه هست، سندش هم مفصل حضرت آیت الله جوادی در پاورقی ذکر میکنه، سندهای قدیمی همین حدیث شریف قرب نوافل. و همین قرب نوافله که به اینجا میرسونه آدمو، که خود پروردگار متعال هم در آیه شریفه فرمود به آقا رسول الله صلی الله علیه و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگه نافله مازاد بر واجبات در شب تهجد کردی و داشتی، خدا به مقام محمود میرسونه. مقام محمود همینه، به جایی میرسه که منظار الله من زاره او فقط زار الله. اینقدر باید ما موحدانه ذکر بگیم لا اله الا الله که عالی ترین ذکره، بگیم تا نظر الا وجه الله کنیم، نه که با یه لا اله الا الله آدم میتونه نظر کنه. این دارم که اندر این درس هم میگم که به صورت مجازی رو ضبط میکنیم. الان ساعت 3:25 است، بعد یه مقدار نماز شب گفتم شروع کنیم امسال دیگه کرونا که معلومه دست از ما برداره، که به صورت مجازی حداقل استخاره کردیم که آیا حقیقی بگیم یا مجازی. حقیقی بعد اومد، مجازی خوب اومد دیگه، الان همه چی هم که فعلا با این شرایط مجازی شده دیگه. اما اینا حقایق ها، اینا مجاز نیست، ظاهرش مجازه، باطنش حقیقته. و فقال علیه السلام یا ابسط من وصف الله به وجه کل وجو فقط کفه. اگه اینجا که فرمود نظر به وجه الله یعنی صورت مثل مادر خدا که هر کی همچی برای خدا بچی قائل بشه کافره، این که انسانه که، این که مخلوقه که، خدا نمیشه، کفره. ولیکن وجه الله، وجه الله کیان؟ انبیان که خدا رو نشون میدن. یعنی بخوای خدا رو ببینی، ظهورش رو ببینی، به انبیا نگاه کن. انبیا هستن که میتونن خدا رو به ما نشون بدن با قلبه. رسول پروردگار متعالن، انبیای الهی هن، حجج پروردگار هن، ائمه اطهار، اوصیای انبیا صلوات الله علیه. هم الذین بهم یتوجه الی الله تعالی. بس بخوام توجه به خدا کنیم، به طرف خدا بریم، خدا رو ببینیم، با چشم قلب به وسیله انبیا باید بریم. پس وجه الله اینان که ما به وسیله اونا میتونیم خدا رو ببینیم، زیارت کنیم. و الی دینهی هم الذین بهم یتوجه الی الله عز و جل، توجه به خدا میشه و توجه به دینش میشه و معرفتش. راه بکم فتح الله بکم یخدم الله من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکم. راه خلصه انبیا 14 معصوم، موفق همه انبیا هم پیغمبر ما، و موفق همه انبیا هم 14 معصوم هم. و قال الله عز و جل کل من علیها فان. سوره رحمان، الرحمن آیه 26 و 27، کل من علیها فان، هر کی در این زمینه فانی میشه و یبقا بچه ربی، فقط بچه خدا میمونه، فقط خدا میمونه، وجه خدا میمونه. و قال عز و جل کل شیئن هالک الا وجهه، همه چی هلاک میشه، هالک هستم نیست، وجه خدا فقط. از سوره قصص آیه 88 ظاهره. و نظر الی انبیاء الله و رسله و ملائک و حججه علیهم السلام فی درجاتهم، النظر الى انبیاء الله و رسله و حججه علیهم السلام فی درجاتهم ثواب عظیم للمؤمنین یوم القیامه. پس نگاه کردن به انبیاء، رسول، حجج الهی در درجاتشون، در همون درجه که در قیامت هستن، ثواب عظیمی داره برای مؤمنین روز قیام. وقد قال النبی صلی الله علیه و آله من ابغض اهل بیتی و اطرتی لم یرنی، هر که بغض داشته باشه نسبت به من، به اهل بیت، نسبت به اهل بیت من، به اطرت من، منو نمیبینه و نم اونو نمیبینه، یعنی اصلا مشمول عنایت نخواهد بود. و قال صلی الله علیه و آله ان فیکم من لا یرانی بعدا یفارقنی، در شما کسانی هستن که بعد از اینکه مفارقت از من بشه، مفارقت از من کرد، نمیبینه منو. یا ابسط ان الله تبارک و تعالی لا یوسف مکانن، ابسط بدون که خداوند متعال مکان که نداره بگیم فلان جا میریم زیارتش کنیم. ولا یدرک بالابصار والاوهام، بابا این چشمای ظاهر که نمیتونیم درکش کنیم، با این عقلای ناقصمون هم نمیتونیم بفهمیم. قال فقلت له، پس خدا فقط اگر بخوام ما یقین پیدا کنیم، یقین حسابی، باید از راه شهود انشاءالله بهش برسیم، در همه چی هرچی ببینیم خدا رو ببینیم. با چشم دل ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، در بیانات اهل بیت آمده در مورد خدا آقا امیرالمومنین که من هر چی دیدم قبلش بعدش با اون خدا رو دیدم. حالا اینجا البته روایت به طرق مختلف و عبارات مختلف آمده که اونم خواستید باید تو همون کتاب رسالت الولایه مفصل آمده. قال فقلت له يا ابن رسول الله، یه سوال دیگه آقا، بفرمایید بهشت و جهنم الان موجود مخلوق یا نه؟ فقال نعم هست بله. و رسول الله صلی الله علیه و آله قد دخل الجنه و لان در عالم معراج حضرت داخل بهشت شد، آتش هم دید. لما اورج به الی السما، وقتی به معراج تشریف بردن، قال فقلت له ان قوما يقولون، گفتم خدمت آقا که آقا بعضی هم میگن انهم الیوم مقدرتان غیر مخلوقته، الان هنوز خلق نشدن، مقدره که خلق بشن. محمود فقال علیه السلام ما اولای که من اینا ما نیستن، پیروه ما نیستن، بلا نحن من هم، ما از اینا نیستیم. من انکر خلق الجنه و النار فقط کذب النبی صلی الله علیه و کذب، هر کی بگه که بهشت و جهنم الان آفریده نشده تکذیب کرده پیغمبر و ما رو صلی الله علیه و آله. ولیس من ولایتنا علاش، این اهل ولایت ما نیستن، دنبال رو ما نیستن. و یخلد فی نار جهنم، اینا برای همیشه تو آتش جهنم. قال الله عز و جل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن، سوره مبارکه رحمان 44. این جهنمیه که مجرمان تکذیب میکردن. حالا چی؟ یطوفون بینها، میان آتش و میان آب جوشان سرگردانن. و بین حمیم آن، و قال النبی صلی الله علیه و آله لما اورج بی الی السما اخذ بیدیه، آقا رسول الله فرمود که وقتی که من بردن به آسمان جبرئیل دست من رو گرفت، اخذ بیدی جبرئیل فادخلنی الجنه، دست من رو گرفت برد تو بهشت. فناولنی من رتبه ها، از رتبه بهش به من داد جبرئیل، فاکل تو منم خوردم. فتحول ذالک نطفه فی صلبی، همونی که من خوردم شد یه نطفه در صلب من. فلما حبت الی الارض وقعت خدیجه، ایام ولادت حضرت زهرا سیدت النساء بود سلام الله علیها و علی ابیها و بحلها و بنیها و سر المستودع فیها. وقتی آمدم زمین تماس با حضرت خدیجه پیدا کردم، فحملت به فاطمه، که حضرت فاطمه سلام الله علیها نطفه مبارکشون منعقد شد. ففاطمه حوراء انسیتون، فکلما اشتقت الی رائحة الجنه شممت رائحة ابنتی فاطمه، هر موقع مشتاق بوی بهش می شدم حضرت فاطمه دخترمو استشمام میکردن. خب حالا روز اول بس، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از صفحه یک گفتیم، صفحه یک تا صفحه چهار تا ابتدای حدیث پنج. اللهم صل على محمد و آل. خداوند متعال انشاءالله عنایت کنه، توفیق بده که ما بتونیم اونجوری که خداوند میخواد و چهارده معصوم دوست دارن انشاءالله برای خدا مخلصن با کمال اخلاص بتونیم اینها رو بگیم، فقط برای بندگی خدا و بس، اخلاص کامل به عنوان وظیفه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون نی فقط او رو دیگه، برای هیچی، هدف فقط خود خدا. انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.